بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الثاني أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعا. اینا رو خوندم دیروز، بله؟ اول مثال ظاهرا مونده بود. و هو باطل بمواضع كثيره منها قوله تعالى. جناب ابن هشام نظر دوم را که نظر جماعتی بود اینگونه بیان فرمودند که لو دلالت می کند هم بر امتناع شرط و هم بر امتناع جواب، لکن این نظریه را که فرمودند بر السنه مغربین و تصریح بعضی از ادبا وجود داره مورد نظر ایشان نبود و قبول نکردند. استدلال ایشان هم گفتیم میشه به عنوان یک قیاس استثنائی مطرح کرد که اگر امر این گونه باشه طبیعتاً باید جاریه در موارد باشه اگر ما قرینه خاصی نداشته باشیم، در حالی که بعض بلکه بسیاری از مواردی که در استعمال وجود داره لو استعمال شده است اما امتناع جواب رو دلالت نمی کنه. رسیدیم به این مثال ها، بنا شد مثال ها رو یک به یک بخوانیم. دوستان هم یک آمادگی دست خارج داشته باشن تا انشالله پیش بریم. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. و هو باطل به مواضع کثیره منها قوله تعالی. از جمله این مواضعی که باعث ابطال این نظریه می شود این آیه مبارکه است. بلو اننا، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنون الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. خداوند در این آیه مبارکه می فرماید که ما اگر فرشتگان رو هم بر اونها نازل بکنیم و مردگان با اونها سخن بگن و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، هر چیزی رو که درخواست کردن ما براشون فراهم کنیم، ما کانوا لیؤمنون، اگر این کارها صورت بپذیرد اونها باز هم ایمان نمی آورن. الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. ولکن اکثرهم یجهلون. خب میدارن دوستان این آیات مبارکه، محضر شما عرض بکنم که و همچنین یک دعایی که در قبل از این آیات مطرح است پیرامون اینه که عده‌ای از افراد قریش خدمت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه رسیدن و گفتن که توی پیامبر معجزات زیانی رو برای موسی و عیسی مطرح میکنیم، زنده کردن مردگان و قضیه دریا، شکافته شدن دریا، عصای موسی و کذا و کذا. گفتن این چنین کارهایی را هم برای ما و در مقابل چشم ما انجام بده تا ما ایمان بیاریم. حضرت فرمودن خب مایل من چه کارهایی انجام بدم که در تفاصیل مطرحه. از جمله چیزهایی که گفتن اینه که از خداوند بخواه کوه صفا رو تبدیل به طلا بکنه. خوش اشتها هم بودن اینها. بعضی از مردگان پیشین ما رو زنده کنند که ما از اونها درباره حقانیت دعوت تو سوال بکنیم. فرشتگان رو به ما نشان بده تا درباره تو گواهی بدن. حتی به اینجا رسیدن که گفتن خداوند رو و فرشتگان رو دست جمعی برای ما حاضر کن. پیامبر فرمود که من اگر بعض این امور رو انجام بدم شما راضی میشید، چون بعضی اون که اصلا معقول نبود، حتی استحاله عقلی داره، مثل آوردن خداوند تبارک و تعالی یا حتی در مورد فرشتگان ممکنه این حرف رو بزنیم، محضر شما عرض بکنم که پیامبر وقتی که این مطلب رو فرمود اونها تصدیق کردن، گفتن بله اگر بعضی از این موارد هم باشه ما قبول میکنیم. الا ایهالن، وقتی که پیامبر میخواستن دعا بکنن این معجزات انجام بشه، آیه نازل شد که ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، تا آخر آیه مبارکه. اینها بهانه جویی میکنن، ما اگر دعوت تو رو هم اجابت بکنیم، محضر شما عرض بکنم که اینها ایمان نخواهند آورد، و بدان که اگر دعوت تو اجابت بشود اینها ایمان نیاورند، به عذاب سختی گرفتار خواهند شد. الا ایهالن آیه پیرامون این قضیه است، و این که محضر شما عرض بکنم بیان بکنند این معجزات معجزاتی است که باعث ایمان آوردن اینها نخواهد شد، و نکاتی که پیرامون این آیه مطرحه. جناب ابن هشام بیانش در این آیه شریف اینه. قبل از اینکه من بیان ایشون رو عرض کنم، یه نکته رو دقت کنن، در همه آیات به درد میخوره. می‌داریم امتناع رفع نقیزین مانند اجتماع نقیزین ثابته، یعنی رفع نقیزین ممتنع است همچنان که اجتماع نقیزین ممتنع است. هر چیزی ممتنع باشه، نقیز او باید ثابت باشه، نقیزش به معنای دقیق منطقی. اگر عدم القیام ممتنع باشد، بله مسلماً قیام ثابته دیگه، یا بالعکس اگر قیام ثابت باشه، ممتنع باشه، عدم القیام ثابته. خب این نکته ایست که در ذهن دوستان هم بوده، فقط به خاطر این که توجه ویژه داشته باشن عرض کرد. می‌فرمایند که در این آیه شریف بیان ابن هشام دقت کنن دوستان، اگر ما بگیم لو مفید امتناع است، هم در ناحیه شرط و هم در ناحیه جواب، اگر این رو ما ملتزم بشیم، لازم میاد که در این آیه شریفه با این که شرط محقق بشه، یعنی نزول ملائکه، سخن گفتن با مردگان و اون مواردی که در آیه مطرح شده، اینا ثابت بشوند، با این که ملائکه نازل بشوند، سخن گفتن با مردگان محقق بشود، چون شرط ممتنعه دیگه. لو اننا، آیه شریفه چه بود؟ لو اننا نزلنا الیهم الملائکه، یعنی ما انزال نکردیم، اما اگرم انزال میکردیم، اگر هم انزال میکردیم، کفار محل بس ایمان بیارن یا نیارن؟ بیارن. احسنت. لازمه امتناع جواب و همراه امتناع شرط اینه که اگر نزول ملائکه و امور دیگر محقق بشود، محقق نشود، اونها ایمان بیاورن، در حالی که این لازمه لازمه درستی نیست، بلکه اولویت عکس داره، عکسش اولا است. اگر ملائکه نازل بشوند باز ممکنه اونها ایمان بیارند، اما اگر ملائکه نازل نشود، بفرمان دوستان، به طریق اولا ایمان نمی آورند. شرط رو ممتنع کنیم دیگه، انزال ملائکه ممتنع بشوند، باعث بشه امتناع جواب. جواب ما چی بود؟ ما کانو لیؤمنو. امتناعش چی میشه؟ کانو لیؤمنو. پس انزال باعث عدم ایمان میشه، بگیم عدم انزال باعث ایمان بشود. خب این مسلما مراد نیست در آیه شریفه. آیه شریفه میخواد بفرمد ما اگر این کارها رو انجام بدیم اونا ایمان نمیارن، اگر انجام ندهیم که به طریق اولا ایمان نمیارن، البته مگر کسی که بالاخره خدا یشاء الله و خداوند راه هدایت رو برای او باز بکنه. خب این مثال کاملا روشنه. مثال دوم، ولو انما فی الارض من شجرت اقلامون و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. دو مثال عرض میکنم اگر دوستان نکته داشتن، چون خیلی اصلا شبیه به همه معطل میشه. ولو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. اگر همه درختان روی زمین قلم بشه. ول بحرو یمده، یمده یعنی چه؟ بله ماده مد معنای کشیدن دیگه، درسته؟ از ریشه لغوی مده و مداد، این مدادی هم که تو فارسی میگیم از عربی گرفته شده، به این اعتبار که اصل معنای لغت به معنای کشیدنه و قلم برای نوشتن نیاز به چی داره؟ کشیده شدن داره. این ماده در این معنا هم استعمال شده، لذا یمده یعنی چه؟ بل بحرو یمده من بعده سبعه و ابهرن، و دریا برای او مرکب بشود، یعنی ماده ای که از او استفاده می کنن برای نوشتن، و هفت دریا به او افزوده شود. من بعده سبعه و ابهر، ما نفدت کلمات الله. کلمات جمع کلمه، مراد علم خداونده دیگه، اینها روشنه برای دوستان. کلمات و علم خداوند پایان نمیپذیرد. ان الله عزیز و حکیم. خب این آیه هم روشنه، آیات قبل درباره خالقیت و مالکیت مطلقه خداونده، این آیه درباره علم لایتناهی خداونده، و آیات بعد درباره قدرت لایتناهی خداونده. بیان جناب ابن هشام در این آیه اینه: اگر لو مفید امتناع شرط و جواب هر دو با هم باشه، لازم میاد با امتناع شرط جواب چی بشه؟ بله ممتنع بشه. خب امتناع شرط چیه؟ دوستان ما رو کمک کنن. امتناع شرط، شرط ما ان ما فی الارض من شجرتن اقلامون، خب قلم شدن درختان و اون نکات دیگر، حالا این مورد چه عرض میکنیم، این منتفی بشه میشه قلم نشدن درختان، مرکب نشدن دریاها. محضر شما عرض میکنم این که منتفی بشود، جواب ما هم منتفی بشه. جواب چیه؟ ما نفدت کلام کلمات الله، امتناع چی میشه؟ نفی در نفی دیگه، میشه اثبات. گفتیم ما امتناع رو اگر سر حکم ما منفی باشه به سر نفی هم میزنیم، نفیش میشه اثبات، یعنی نفدت کلمات الله. خب اینو میخواد بگه آیه خدا، آیه شریفه، که اگر یعنی علم خداوند منوط به اینه که درختان قلم بشه، آب دریاها مرکب بشه، که اگر نشد علم خداوند پایان بپذیره، مسلما این مراد نیست. لازمه قائل به قول دوم در این آیه مبارکه این است که با وجود قلم نشدن درختان، مرکب نشدن دریاها امتناع، و افزوده نشدن هفت دریا و اون دریای مرکب شده، با وجود این مطلب کلمات و علم الهی پایان بپذیره، در حالی که ما میدانیم مسلما این مراد بله نیست. خودشون هم توضیحات میده. مثال سوم، مثال رو بخوانم: انها با قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بنت ابی سلمه، حضرت با ابی سلمه ازدواج کردن. کسی سوال کرد خب شما چرا با دختر ابی سلمه ازدواج نمی کنید؟ محضر شما عرض بکنم در یک فضایی، حضرت فرمودن فانها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلتنی، انها لبنت و اخی من الرضاعه. این مثال رو کجا داشتن دوستان؟ بله مشمول بند جهش شد یا نشد؟ اون حرف لو رو رسیدید بحث لو رو در سویتی یا نرسیدید؟ بله اونطور نباید رسیده باشن. ما برای بعضی از دوستان خوندیم سال گذشته. یه دو سه نکته عرض میکنم که مثال روشن‌تر بشه. اولا ربیبه به کی میگن؟ احسنتم، دختره از جهت فقهی مد نظرمونه، دختر همسر انسان که از شوهر قبلیش باشه، یعنی یک مردی با یک زنی ازدواج میکنه که این زن دختری دارد که از شوهر قبلیشه، البته با یک شرایطی که مطرحه در فقه ربیبه صدق میکنه. نکته دوم این که تعبیر به حجر، حجر یعنی دامن دیگه، درسته؟ لولم تکن ربیبتی فی حجری. گاهی انسان با ممکنه با یک زنی ازدواج بکنه، او هم دختری داشته باشه، اما این دختر بزرگ شده در دامن این مرد نباشه، مثلا خودش ازدواج کرده باشه یا سنش بالا باشه جدا زندگی بکنه. اما در عرف اگر با همین ها زندگی بکنن میگن چی؟ ربیبتی فی حجری. این فی حجری رو دقت کنن دوستان که غیر احترازی نیست. اگر غیر احترازی بگیریم معنا کاملا متفاوت میشه دیگه. اصلا که علم نکن فکر کنید این غیر رو ما با لحاظ این غیر ترجمه بله نمی کنیم. غیر احترازی نیست، آیه نظر به موارد غالب داره، به عنوان یک غیر احترازی مطرح نکرده که در مباحث خود و جایگاه خود ترد شده. نکته سوم، افرادی که محرم انسانند و در نتیجه بله حرام بر انسانن که ازدواج با اونها میشه حرام، به طور کلی بر دو دسته هستن. اینها رو میدونن دوستان. عده نسبی هستن مثل خواهر، برادر، مادر، خاله، دایی، عمه، عمو، یا نسبی هستن دیگه، خونی هستن. و عده سببی، یعنی ذاتن حرام نیستن، سببی عارض شده که باعث حرمت شده است. از جمله مثل کی؟ بله مادر زن، پدر شوهر، خواهر زن، که اینها به سبب عقد نکاح حرام میشن. خواهر رضایی انسان، دختر برادر رضایی انسان، خاله رضایی انسان. رضا میدونید با چی محقق میشه؟ با شیر، البته اونم باز با شرایطش دیگه، کاری که نداریم به اونها. شیر خوردن از غیر مادر با شرایط خاصه. از جمله موارد ربیبه است. ربیبه یعنی دختر زن مرد با شرایطی. دختر زن مرد که از خود این مرد نیست، از شوهر قبلی است، با شرایطی ربیبه است. اینم حرامه. این هم محضر شما عرض میکنم حرامت نکاح دیگری داره که فعلا ما اینجا نیاز نداریم، اون عبارت سویتی مربوطه که اونجا باید مطرح بشه. خب بیان جناب ابن هشام در این روایت چیه؟ ایشون میگه اگر لو مفید امتناع باشد هم در ناحیه شرط و هم در ناحیه جواب، در این حدیث نبوی لازم میاد که این جناب دختر که الان میخواد بشه چی؟ شده ربیبه دیگه، این دختر حلال باشه. حلال بودن ما از کجا آوردیم؟ امتناع جواب دیگه. جواب ما چیه؟ ما حلت. امتناع جواب یعنی امتناع عدم حلیت، که نتیجهش میشه چی؟ حلیت دیگه. پس نتیجهش این میشه که این خانم حلال باشد با وجود ثبوت ربیبه بودن. چون لم تکن ربیبتی شرط ما منفیه دیگه، امتناع این نفی میشه چی؟ میشه اثبات، یعنی ربیبه بودن ثابت بشه. این امتناع معناش اینه، ربیبه بودن ثابت بشود حلال باشه، در حالی که مسلمن اگر ربیبه بودن ثابت بشه. حضرت میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من ارتباطم با این محضر شما عرض بکنم که بنت ابی سلبه ارتباط رضایی هم است، رابطه رضایی هم حضرت با او داشتن، لذا لولم تکن ربیبتی فی حجری، اگر ربیبه من نبود، که گفتیم فی حجری اصلا کاری نداریم بهش، ربیبه من، ربیبه در دامن من نبود، ما حلت بی. چرا؟ انها یعنی لانها لبنت اخی من الرضاعه، چون دختر برادر رضایی منه، لذا ربیبه بودن نبودن مؤثر نیست. حتی اگر من با مادرش هم ازدواج نکرده بودم بازم نمیتونستم با او ازدواج کنم، الان که دیگه به طریق اولا نمیتوانم. در حالی که اگر بگیم امتناع جواب رو باعث میشود، خب این معنا استفاده نمیشه. استفاده میشود که اگر ربیبه باشد حلاله، در حالی که تو مقدمات گفتیم ربیبه باعث حرمت. بحث ما اثری نداره، این توی مباحث سویتی موثره، چون تو سویتی خاطرتون باشه یه بحثی تو قوت و ضعف مطرح کرد. فقط میکنید که گاهی اگر شرط ممتنع بشود، جواب نه تنها ممتنع نیست که به طریق اولا ثابته. همین حرفی که ما داریم میزنیم، ولی خب اونجا مستقلن بحث کرد. الان اگر شرط ممتنع بشود، یعنی ربیبه بودن ثابت بشه، اینا روشن است برای دوستان؟ مثالا رو پیش مطالعه کردید یا نه؟ ببینید، لو لم تکن ربیبتی فی حجری، لم تکن ربیبتی فی حجری، انت ممتنع بشه، نتیجه نفی در نفی میشه اثبات دیگه، یعنی ربیبه بودن ثابت بشه. اگر ربیبه بودن ثابت بشود، نه تنها جواب ما ممتنع نیست، یعنی حلیت ثابت نیست، که جواب به طریق اولا ثابت است، یعنی عدم حلیت به طریق اولا ثابته، چون این ربیبه بودن در کنار چی قرار میگیره؟ در کنار دختر برادر رضا، در کنار رضا قرار میگیره، دو تا علت میشه برای حرمت. خب این هم از مثال سوم. عبارت رو بخوانم برای دوستانه، وقتی میدید خورده ریزایی که در ذهن دوستانه روی عبارت حل میشه، چون این فرایض ما رو ایشون مفصل در 7-8 خط بعد از مثالات توضیح داده دیگه. عبارت رو بخوانیم، اگر ابهامی وجود داشت برطرف نشده بود معطل میشه. ما میشد مثال ها رو یک به یک بنویسیم، محضر شما رو میکنم پای تابلو توضیح بدیم، دیگه شاید بین ساعتم خط نمیشد. ما یه مبار اعتماد میکنیم هم بر پیش مطالعه دوستان، عرض به خدمت شما که هم بر سطح دوستان دیگه. عنایت بفرمایید، یه مقدارم بعض از ابهامات تو مطالعه طبیعتا حل میشه. و هو باطلون به مواضع کثیرتن منها قوله تعالی ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمه الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، قبلا یعنی در مقابلشون، حشرنا علیهم کل شیء، هر چیزی رو که خواستن می آوردیم، حشرنا ای جمعنا، به این معنا شما فعلا در نظر بگیرید، جمع می کردیم هر چیزی رو در مقابلشون که هر چیزی رو که می خواستن. ما خانو لیؤمنون ولو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. اگر اونجی که در ارض از شجره بود ما اقلام میکردیم، دریاها رو مرکب، ما نفدت کلمات الله، کلمات و علم خداوند پایان نمیپذیرد. و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم مرخوب خوانند دوستان، منها قوله و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بنت ابی سلمه، جناب زینب دختر عبدالله ابن عبدالاسد، عبدالاسد مخزومی که در سال 47 هجری وفات کرده. فانها، حضرت در جواب کسی که سوال کردن فرمودن فانها لو لم تکن ربیبتی، این زینب دختر ابی سلمه اگر ربیبه من نبود، فی حجری در دامن من، ما حلتنی، ربیبه نبود حلال نبود. چرا؟ انها لبنت اخی من الرضا، الان که ربیبه است به طریق اولا حلال نیست. این معنا مراده و بیانو، مثالا رو گفتیم توضیح مثالا رو دقت کنن، بیانو چی؟ بیان بطلان دیگه، بطلان معنای مطرح شده از طرف قائل به قول دوم در این مثال ها. ان کل شیء امتنع ثبت نقیزه، این مقدمه است که ما عرض کردیم، هر چیزی که ممتنع باشه نقیزش ثابته. فاذا امتنع ما قام ثبت قام، و بالعکس اگر ما قام ممتنع باشه چی ثابت میشه؟ قام، یا قام ممتنع باشه ما قام ثابت میشه. همچنان که اجتماع نقیزه این محال است، رفع نقیزه این هم محال دیگه. و علا هازا، بنابر همین ان کل شیء امتنع ثبت نقیزه، بنابر همین قاعده فیلزم علا هازا، علا هازا دیگه تکرارش خیلی ضرورتی نداشت دیگه، علا هازا فیلزم علا هازا این ضرورتی نداشت. بله، بله من توجه نکردم. اون القول در اول سطر بعد وجود داره. لذا الان حاضای اول رو بزنید، اون انه رو قبلش پرانتز باز کنید، بعد از بالعکس هم پرانتز ببندید. معلومشون دقیقه اولیه ما بیشتر قابل اعتماده، چون من چیزی نمیشته بودم در مورد این الهازای دوم. این الهازای هازای اول رو مشاورن الان شما این پرانتز قرار بدید، مجموع این پرانتز. فیلزم علی هذا القول، یعنی قول دوم، افاده امتناع هم در ناحیه شرط هم در ناحیه جواب. فل آیت الاولا، در آیه اول چی لازم میاد؟ ثبوت و ایمانهم. ثبوت ایمانهم رو از کجا آوردیشون؟ امتناع دیگه، امتناع جواب، درسته؟ ما کانوا لیؤمنوا رو ممتنع کنید، میشه کانوا لیؤمنوا. ثبوت ایمان لازم میاد مع عدم نزول الملائکه. عدم نزول ملائکه از کجا آورد؟ امتناع شرط دیگه. ولو اننا انزلنا اننا نزلنا، خب این امتناع که بشود یعنی ما نزلنا دیگه، عدم نزول ملائکه. و تکلیم الموتا لهم، این تکلیم عطف به اون نزول عدم میاد بر سرش. و حشر کل شیء علیهم، با عدم نزول ملائکه، عدم سخن گفتن مردگان با اونها، عدم جمع کردن هر چیزی در مقابل اونها، خواسته هاشون رو جمع بکنه. و فی ثانیه، در آیه دوم چی لازم میاد؟ بله، نفاد و نفاد الکلمات، این نفاد علم خداوند. نفاد نفده، ینفد و نفادن و نفدن یعنی تمام شدن، تمام شدن کلمات و علم خداوند، که از چی باز به دست اومد؟ امتناع جواب. مع عدم کون ما فی الارض من شجرت اقلامن که تکتب الکلمات، این اقلام کلمات رو بنویسه. و کون البحر الاعظم به منزلت الدواد، و کون سبعت الابهر ممنوعتا مدادا و هیه تمد و ذالک البحر. در آیه دوم لازم میاد تمام شدن کلمات خداوند که از امتناع جواب به دست میاد، با وجود نبود آنچه که در زمین است از شجر اقلام، یعنی با وجود قلم نشدن درختان، که علم خداوند رو بنویسن، و نبود دریای اعظم به منزله دواد، مرکب نشدن دریا. و محضر شما عرض بکنم که نبود هفت دریا پر از مداد، مداد یعنی مرکب، پر از مرکب، در حالی که این هفت دریا تمد و کمک بکنه اون بحر اعظم رو، یعنی اضافه بشه دیگه، مرکبات زیاد بشه، در صورتی که باز این مراد نیست. و یلزم فی الحدیث، در حدیث لازم میاد ثبوت الحلیه مع کونها ربیبته صلی الله علیه و آله و سلم، حلیت ثابت بشه، امتناع جواب، با بودن این زینب ربیبه حضرت، در حالی که باز اینم مراد نیست. و کل ذلک عکسل مراد. خب این همه ما مثال داریم تو آیات، تو روایات، استعمالات عرب، لو در قسم اول استعمال شده، اما امتناع جواب مراد نیست. پس معلوم میشه لو دلالت بر امتناع جواب بله نمی کنه، لو دلالت بر امتناع جواب نمی کنه. اللهم. حالا اینجا دیگه جای بحث داره، من اقوال که تمام بشه توی زمینه‌های ممکنه بعضی از نکات رو عرض بکنیم، که مثلا یک کسی بیاد بگه خب ما عدم امتناع در ناحیه جواب رو در این مثال ها ما از قرینه فهمیدیم، دقت میکنیم، ما هم در همه این مثال ها عبارتمون محفوف به قرینه بود یا نبود؟ بله بود دیگه. خب ما از خارج از مسائل مباحث فقهی میدونیم که اگر محضر شما عرض بکنم که ربیبه بودن ثابت بشود، حلیت منتفی میشه، اینو که لو به ما نفهمانده در اینجا که حد لااقل از این که ما شک میکنیم، چون ما از خارج خودمون میدانیم آیا لو هم دلالت میکنه یا نمیکنه، مشکوکه دیگه. تو موارد قبلی هم همینطور، دقت میکنیم. حالا مگر این که جناب ابن هشام بخواد بفرمد اونقدر این مثالها زیاده که دیگه کثرتش ممکنه یه مقدار انسان رو باعث بشه ذهنش به این منتقل بشه، معیار همون تواتره، معیار تواتره. یعنی ما باید مثالهایی پیدا بکنیم که ذهن رو از همه جوانب خالی بکنیم، اون ذهنی که با لغت عرب آشناست، ببینیم این ذهن چه میفهمه، آیا امتناع جواب رو میفهمد یا امتناع جواب رو نمیفهمه. یکی دو نفر جواب میده. کی از اول ساعت شما
اگر
مثالی که میذارید اینجوریه، اما دلیل داریم که همه موارد اینجوری باشه. رو مثال که نمیتونیم تد، ما مورد نقض میخوایم، مورد اثبات که نمیخوایم. شما موجبه جزئیه ثابت میکنید، درسته، اما برای رد نظر دوم نیاز به موجبه جزئیه نداریم، نیاز به چی داریم؟ سالبه جزئیه داریم. برای اثباتش موجبه کلیه میخوایم. موارد نقض موجبه کلیه رو از بین میبره. نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئیه است. بفهم نگفته احسنتون، ولی نگفته. ببینیم حالا نظر سوم ایشون همینو باز میکنه، ما معطل نشیم. خود جناب ابن هشام در نظر سوم همین بیان شما رو داره تفصیل میده، یکی دو ساعت روش بحث میکنه. حالا باز اگر فرصت شد من بعدن عرض میکنم که آیا بیان ایشون قابل دفاع هست یا نه. شما بفرمایید راه بدید.
تعلیق مقدم بر ثابت دلالت بر ثبوتش داره. وقتی تک تک اینا مد نظر این نظر دوم هم بر فرض حالا کسی قائلش بشه، تک تک اینا رو امتناع یا ثبوتش رو داره بحث می‌کنه. شما رو بحث بودید، یعنی نشون بحث بود روی این که امتناع مقدم نتیجه بده امتناع ثابت رو. یعنی تفسیر درستی به نظر نیست که طبق این تفسیر شاهد رو بود و اون رو بحث کرد. یعنی تفسیر کرد تعلیق امتناع مقدم رو به امتناع ثابت، این تعلیقش مشکل داره. برفرض که اتفاقی به نظر دوم بشه، داره امتناع تک تک اینا رو دیگه.
تک تک یعنی تک تک چیا؟
شرط و جواب. بنا به اون قرینه‌ای که بالا خود نشان گفتم.
تک تک یعنی چی؟ بالاخره رابطه برقرار میشه یا نمیشه؟
اون امتناع و ثبوتی که تو انگوب یعنی چی؟ به همون معنا. امتناع و ثبوتی که تو انگوب لم تدل به اجماع علل امتناع و ثبوت. اون چه ثبوت تعلیق رو که نگفت، امتناع تعلیق رو که نگفت. اونجا ثبوت دونه دونه اینا، یعنی نه ما میدونیم که شرط امتناع داره یا ثبوت داره، نه میدونیم جواب امتناع داره یا ثبوت داره.
بله امتناع طرفین تعلیقه، قطعا بشه همین رو میخواد بگه. امتناع تعلیق ما مرادمون نیست،
امتناع طرفین، ولی تعلیق اینا رو برقرار کرد.
یعنی این لابد منه، نتیجهش اینه، بالاخره رابطه تعلیق بین اینا برقرار هست یا نیست. ما وقتی که میگیم لو دلالت بر امتناع جواب میکنه یا نمیکنه، بله جوابو داریم میگیم، جواب طرف تعلیقه، امتناع جواب رو داریم میگیم، اما چون جواب با شرط رابطه سبب و مسببی داره، این زمانی صحیحه که در مصادیق استعمال خروجیش قضیه صادقه باشه، اما اگر خروجی این موارد بخواد قضیه کاذبه باشه، این دچار مشکل دیگه.
بعد تعلیقش رو گرفتید، یعنی برفرض گوینده میگه لو الف ب، شما میگید که نظر دوم میگه که لو نقیض الف نقیض ب، من میگم اینو نظر دوم نمیخواد بگه.
چی میخواد بگه پس؟
برفرض کسی بخواد قائلش بشه، میگه وقتی میگه لو الف ب، این یعنی نه در واقع یعنی هم نقیض الف ثابته هم نقیض ده، اما تعدیل بین اینا رو هیچ حرفی نداره. نظر تو میگم این بعیده هر چی کسی هر چی نظری داشته باشه بخاطر اولش گفتن، ولی تعلیقش رو نمیخواد برسونه، نمیخواد میگه که اگه کسی که لو الف ده هم میخواد بگه نقیض الف برقراره، هم میخواد بگه نقیض ده برقراره، اما تعلیق اینا رو دیگه نظر دوم نمیخواد بگه که ابنشان با اون تعلیق
هم بحث روی تعلیقه خیلی روشن نیست برام فرمایشون. ببینید امتناع جوابه، امتناع شرطه، اما رابطه سبب و مسببی دارن اینا. لذا باید خروجی یک قضیه صادقه باشه. اگر شما میخواید بگید امتناع لو امتناع شرط رو که دلالت میکنه امتناع جواب رو هم دلالت میکنه، معناش اینه که بعد از این دو امتناع نتیجه صادق باید باشه. خبشون میگن نیست. میخواید آره بعد از کلاس من توضیح بدید؟ بله بله مسلما همین مراده. حالا شما میخواید بگید نظر دوم نظر درستی نیست، اون یه بحث دیگری. ایشون هم میگه نظر درستی نیست. حالا من بیشتر از این الان منتقل نمیشم به فرمایش شما. جماعت من خیلی متوجه نشدم حقیقتش. حالا ضعف از منه.
از نظر کسایی که به این قاعده تفسیر اشتباهی، من خلاصه کلامم اینه.
پس میخواید پس میخواید حالا فرصت رو نگیریم بعد از کلاس شما بیاید بفرمایید به من که اون تفسیری که سعی در نظرتونه چیه، تا من اگر نکته‌ای بود اول جلسه بعد عرض می‌کنم بخونیم یا سوال جواب بدیم. من آخر بلند باید صحبت
منظور از امتناع عدم نفی خود شد، یعنی با تصویبی حالا من تایید میکنم فرماشه های برخوادی را چون تعلیق همیشه هست بگیرم، ولی به نظر میرسه که اشتباهی که مرتکب شده اینجاست که منظور از امتناع شرط در خود دوم امتناع جواب این نیست که مثلا ما وقتی یه حکم رو شنیدیم بیان اگر ثابت هست نفیش کنیم یا اگر نفیش هست وقتی به اثبات بشه چون نفی در هست بچه نه منظورش نیست چون مربوط به زمان گذشته هست ممکن به قول قبوله، یعنی امتناع قبولی مراده نه امتناع خوش که ما بیان مثلا یه نفی بستر هر حکم بیاریم
اون جای بحث نداره. چیزی که مامضا فاته بله، ما اینکه ایشون بخواد بیاد یعنی به عنوان یه نظر تو این بحث بگن چیزی که در زمان گذشته گذشته است دیگه واقع نمیشود مثلا مراد نیستیم.
این برای عرب و عرب از این کلمه لو به اضافه فعله از این چیه فهمه عدم وقوع فعل رو میفهمه
فعل نمون فعله دیگه
بله لو فعله همون که بالا خودش گفته. حالا ما برای اینکه اینو دوباره ممتنعش کنیم ایشون میگه که برای امتناع این یک لم مثلا فرض کنید که بیاید بسر فعله در حالش نه این فی نفسه خود به خودی امتناع رو داره امتناع وقوعی داره. چرا امتناع وقوعی داره؟ چون نسبت به گذشته هست و واقع نشده. حالا این حکم ما میتونه اثباتی باشه میتونه نفی باشه. در مثال ها ما وقتی کلاس پرسون
شده از عبارت میخواید استفاده بفرمایید من باز منتقل نمیشم. لو فعل فإن كل من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل معناش اینه که لو مسلما دلالت بر امتناع میکنه. دلالت بر امتناع میکنه یعنی چه؟ یعنی دلالت میکند که این فعل در زمان گذشته واقع نشده. احسن در گذشته واقع نه، یعنی که الان نمیتواند واقع بشه چون گذشته زمانش گذشته.
این برعکس حد خودش میمونه وقتی که میخواد تثبیت کنه اون اشکال خودش رو بر آیات یا هم دیگه باید مثلا میگه که اگر من با هم نامن در ماه رایی میشه رایی این رو میگه که تثبیت کنیم به نه اگر ناظر نمیچرسیم
بالا همین کار رو کرد
در حالی که نه منظور از این اینه که آقا نزول ملائکه نزول ملائکه و حتی اون حشر اون انبات اون حتی واقع نشده.
چرا این رو به چنده رفته گفته که اگر واقع نشده درسته؟ لو اننا نزلنا الیهم الملک اگر ما این نازل میکردیم یعنی نازل نکردیم
پس خودش
خب این عدم انزال با چی ارتباط رابطه سببی داره؟ با خود جواب یا جواب ممتنع. جواب ما چیه؟ ما کانون لیؤمنون. اینا میخوان بگن رابطه سببی بین عدم انزال است با جواب ممتنع که میشه کانون لیؤمنون. یعنی عدم انزال نتیجه بدهد، همون فرضش دیگه، رو فرضش داریم به رابطه سببی، فرض عدم انزال نتیجه بدهد ایمان را، وجود میگه این که جا نداره. چون فرض داریم که جواب میخواد ممتنع بشه،
همین چه ایمان نیاوردن ممتنع
بشه. همین که ایمان نیاوردن ما به حصول خارجی، وقوع خارجی کاری نداریم، ما به بیانی که در عبارت، رابطه‌ای که در عبارت به نظرم باید دقت بشه روش. من یا منتقل نمیشم بفرماش دوستان. جواب ممتنع، ما کانو لیؤمنون، ممتنعش میشه کانو لیؤمنون. مطلب روشنه. بلند بفرمایید. خب این رو اگر دوستان بخوام بفرمان، این معناش امتناع جواب نیست، این که از همون تلازم به دست میاد، این ای از رابطه سبب مسببی به دست میاد. حالا مطلب اگر این باشه دارم جواب میدم دیگه. محضر شما عرض میکنم این اگر مراد باشه، محضر شما عرض میکنم این دیگه معناش امتناع جواب نیست، این همون لازم. محضر شما عرض میکنم که رابطه سببیت است که بین جواب و شرط وجود داره. خب این فعلی که اینجا ایشون گفته شرطه یا جوابه؟
شرط.
حالا
اینکه عدم
ما همین رو داریم رد میکنیم. آیه صادقی
تفسیر قول دوم به این
مدت، این
همین عرض هم اینجا است، یعنی منظور قائل به قول دوم همینه که نه خیلی انجام شده نه نجاحی انجام شده.
پس اینکه
اگر نقیب این بود
نقیب اون
هم میشد.
نگاه کنید، من الان بخوام جمع بندی کنم، چون من ذهنم خیلی به هم ریخته با توجه به بیان دوستان. طبق بیانی که ما عرض کردیم از جناب ابن هشام در نظر دوم، دوستان مشکلی ندارن. این درسته که مثالها و آیات دوچار مشکل میشه، اینو بذاریم کنار. شما میگید اصلا نظر دوم یه حرف دیگری میخواد بزنه، درسته. حالا این رو من الان منتقل نمیشم به حرف دیگر، وقتم گذشته. دوستان اگر نکته‌ای دارن بیان اینجا به من بگن، اگر نکته‌ای بود ما جلسه بعد میگیم. یه ذره دیگه وقت گذشته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.